ای داغ داره اصلی این روزها بیا، ای داغ داره اصلی این روزها بیا، صاحب عزای ماتم کرب و بلا بیا. تنها امید خلق جهان یبن فاطمه، ای منتهای آرزوی اولیا بیا. بالا گرفته ایم برایت دو دست را، ای مرد مستجاب قنوت دعا بیا، ای مرد مستجاب قنوت دعا بیا. فهمیده ایم با همه دنیا غریبی، فهمیده ایم با همه دنیا غریبی، دیگر به جان مادرت ای آشنا بیا، دیگر به جان مادرت ای آشنا بیا. اللهم عجل لولیک الفرج. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام، ادب، احترام و تسلیت و تعزیت دارم به مناسبت ایام سال روز شهادت آقا ابو عبدالله الحسین علیه السلام و همچنین آقا زین العابدین صلوات الله و سلام علیه که پشت سر گذاشتیم و اما کماکان در ایام عزا به سر میبریم و در واقع روزه در این ایام به اوج خودش رسیده، زمانی که مخدرات و بانوان حرم به اسارت برده میشند، اصل روزه کربلا شروع میشه. امیدوارم که عزاداری هاتون مقبول درگاه حق واقع شده باشه و بنده و همکارانم و کارشناسان برنامه های مختلف شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف رو هم از دعای خیر خودتون محروم و فراموش نکرده باشید. در روزهایی که پشت سر گذاشتیم در بهشت روی زمین کربلای معلا، دعاگوی یکایک شما عزیزان بودم و توفیق نصیب بنده شد که این هفته خدمتون برسم و از طریق این قاب جهانی مهمان منازل شما عزیزان و بزرگواران بشم. و البته در ایامی که گذشت در قالب ارتباط هایی که به شکل زنده برقرار می شد و یا گزارش هایی که ارسال می شد مهمان منازلتون می شدم، از بهشت روی زمین و دعاگوتون بودم. اما باز هم قرار هستش که بپردازیم به رسالت اصلی برنامه عادی‌نگاهی نیم نگاه که مرور برنامه هایی هستش که در طول هفته تقدیم نگاهاتون شده. خب مستحضر هستید که در این ایام ویژه برنامه سوگواره و همچنین ویژه برنامه مع امام منصور ویژه ایام عزای حضرت سید الشهدا علیه السلام تقدیم نگاهاتون شده و الحمدلله و المنه میدونم که پیگیر و بیننده این برنامه ها هم بودید. اما خب بالاخره پیش میاد که از بین شما عزیزان موفق نشده باشن بعضی از قسمت ها رو دنبال کنن و ما اینجا به اتفاق هم مرور میکنیم تا انشالله شما عزیزان بتونید فیض اکمل رو ببرید. خب ویژه برنامه مع امام منصور در یکی از قسمت ها کارشناس محترم برنامه جناب استاد ابوالقاسمی در خصوص مقاتل صحبت کردند و گزارش هایی که از واقعه عاشورا به دست ما رسیده و همچنین دلیل عزاداری برای حضرت سید الشهدا علیه السلام که از ابتدای ماه محرم آغاز میشه. خب میدونید که رسیدن محضر آقای امام صادق صلوات الله و سلام علیه و پرسیدند که ما زمانی که عزیزی رو از دست میدیم بعد از دست دادنش شروع میکنیم به عزاداری، اما برای امام حسین علیه السلام از ابتدای ماه محرم، یعنی هنوز عاشورا فرا نرسیده، ما عزاداری رو از 9 روز قبلش آغاز میکنیم و ادامه دار میشه این عزاداری تا 40. خب در خصوص این قضیه صحبت های شده، بریم به اتفاق هم ببینیم، برگردیم مجددا بنده در خدمتتون خواهم بود.
یکی از سوالات مهمی که خیلی ها میپرسن اینه که چرا وقتی شخصی از دنیا میره عزاداری برای او بعد از مردنش انجام میشه، اما برای سید الشهدا ما از روز اول محرم شروع میکنیم به عزاداری کردن؟ خب این سیره اهل بیت علیهم السلام بوده. در روایات متعدد ما از ائمه مختلف داریم که در ماه محرم، از شروع ماه محرم عزاداری میکردند. در اعمالی صدوق رضوان الله علیه صفحه 190 روایتی از ولی نعمتمون امام رضا علیه السلام مطرح میکنه که فرمودن ان المحرم شهر کان اهل الجاهلیه یحرمون فیه القتال. اهل جاهلیت در ماه محرم جنگ رو حرام میدانستند. فاستحلت فیه دماؤنا، اما خون ما رو حلال دانستند. و هتکت فیه حرمتنا، حرمت ما هتک شد. و صبی فیه زرارینا و نسا اونا، خاندان ما به اسارت گرفته شدند، زنهای ما به اسارت گرفته شدند. و ادرمت نیران فی مداربنا، آتش در خانه های ما، در زندگی ما، در وسایل ما انداختند. و انتوه و ما فیها من ثقلنا، و هر چه بار داشتیم، هر وسیله ای داشتیم غارت بردند. ولم ترعى لرسول الله صلی الله علیه و آله و سلم حرمتون فی امرنا، یا لم ترعى، مراعات نشد حرمت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در مورد ما. ان یوم الحسین علیه السلام اقرح جفوننا، روز سید الشهدا علیه السلام چشمهای ما رو، پلکهای ما رو زخمی کرده. و اسبل دموعنا، اشک ما رو جاری کرده. و اذل عزیزنا، عزیز ما رو ذلیل کرد در ارزمین کرب و بلا. اورثتنا الکرب والبلا الى یوم الانقضاء، و تا روزی که از دنیا بریم ما قصه دار کربلا خواهیم بود. فعلا مثل الحسین فلیبک الباکون، بر مثل سید الشهدا باید گریه کرد. فان البکاء یحط الذنوب العظام، گریه بر سید الشهدا گناهان بزرگ رو میریزه. بعد فرمودند کان ابی، پدرم علیه السلام، اذا دخل شهر المحرم، ماه محرم که وارد میشد دیگه لا یرا ضاحکا، دیگه خنده بر لبشون دیده نمیشد. و کانت الکعابه تغلب علی، امام کاظم علیه السلام بیشتر اوقاتشون اندوهگین بودند. حتی یمضی منه 10 ایام، تا 10 روز بگذره. روز دهم کان ذلک الیوم یوم مصیبته و حزنه و بکاه، اون روز روز مصیبت امام کاظم بود، روز حزنشون بود، روز بکاهشون بود. و یقول، بارها هی میگفت هو الیوم الذی قتل فیه الحسین صلوات الله علیه، امروز حسین را کشتند، امروز حسین را کشتند، امروز حسین را کشتند. این یکی از روایاتی است که از ولی نعمت ما آقا امام رضا علیه السلام در مورد عزاداری در کل ماه محرم آمده، در از شروع دهه محرم آمده. یا روایت دیگری که حضرت فرمودند خطاب به ریان ابن شبیب، باز در اعمالی شیخ صدوق است، روایت طولانی و معروف دیگه، یبن شبیب هم همین روایته، میگه دخلت علی الرضا علیه السلام فی اول یوم من المحرم، روز اول محرم رفتم خدمت امام رضا علیه السلام. بعد حضرت فرمودن ان المحرم هو الشهر الذی کان اهل الجاهلیه فی ما مضا یحرمون فی الظلم والقتال لحرمته، اهل جاهلیت در گذشته حرمت ماه محرم رو نگه می‌داشتند، ظلم نمی‌کردند، حتی ظلم نمی‌کردند چه برسه به جنگ. فما عرفت هذه الامه حرمت شهرها، نه حرمت این ماه رو دانستند، نه حرمت پیامبر را. قتلوا فی هذا الشهر ذریته، در این ماه خاندان او رو کشتند. و سبع و نساء زنان خاندانش رو به اسیری گرفتن و انتها و ثقله بارهاش رو غارت کردن. فلا غفر الله لهم ذالک ابدا، خدا اونها رو نخواهد بخشید. یبن شبی ان کنت باکیان لشی فبکل الحسین علیه السلام. و بعد روزه میخونن. روز اول محرم خود امام رضا علیه السلام روزه خوندن. و لقد بکت السماوات السبع والارضون، لقد آسمان های هفتگانه زمین ها برای شهادت سید الشهدا گریه کردند. 4000 ملک برای یاری او آمدند، اما حضرت به شهادت رسیده بود و اینها منتظر میمانند آنجا تا ظهور امام زمان روحی و ارواح العالمین تراب مردم الفدا. پس این سیره اهل بیت علیهم السلام بوده که از روز اول محرم شروع به عزاداری میکردند. روایتی هم نقل شده در کتاب ثمرات الاعواد مرحوم هاشمی که میفرماید که وقتی که شب محرم، شب اول محرم میشه، مثل چنین شبی امام صادق فرمودند نشرت الملائکه تو ثوب الحسین علیه السلام، ملائکه لباس سید الشهدا رو پخش باز می کنند و هو مخرق من ضرب السیوف، از ضربت شمشیرها پاره پاره شده خونینه. فنراه و نحن و شیعتنا بالبصیرت لا بالبصر، ما و شیعیانمون این رو با چشم دل می بینیم. فتنفجر دموعنا، و اشک ما جاری خواهد شد. خب این روایات نشان دهنده اینه که خود ماه محرم در نزد اهل بیت علیهم السلام یک جایگاه معنوی خاصی داشته و تلاش فراوان برای احیای عزاداری سید الشهدا علیه السلام در چنین شبهایی داشته.
بله عزیزان، خیلی ممنون و متشکرم از اینکه کماکان دارید برنامه خودتون رو همراهی می‌فرمایید. باور بفرمایید که اگر این شبها هر کدوم از ماها در مراسم‌های عزاداری آقا سید الشهدا علیه السلام حضور پیدا می‌کنیم، اگر اشکی می‌ریزیم، این به خاطر نگاه خدای متعال و ائمه اطهار حضرات معصومین علل خصوص بیبی دو عالم حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها هستش. در همون لحظاتی که ما در مراسمات عزاداری حضور داریم، خیلی از افراد در سراسر دنیا هستند که در جاهای مختلفی دارن کارهای دیگه‌ای میکنن و ما انتخاب شدیم برای اشک ریختن بر سید الشهدا حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام، اون شخصی که حضرت زهرا سلام الله علیها خودشون ضمانت کردند که کسی که گریه میکنه برای مصیبت های فرزندشون حضرت ابا عبدالله الحسین، خودشون شفاعت میکنن. ان شاء الله هممون از گریه کنندگان بر مصیبت های آقا ابا عبدالله الحسین علیه السلام باشیم، چرا که فرمود الا و صلی الله علی الباکین علی حسین. برنامه دیگری که قرار هستش به اتفاق هم بررسی بکنیم ویژه برنامه سوگواره هست. در قسمتی از این ویژه برنامه کارشناس محترم برنامه جناب استاد رضوی پور بودند که به همین قضیه پرداختند، اینکه اشک ریختن بر امام حسین علیه السلام یک رزق و بهترین رزقیه که نصیب من و شما میشه. عزیزان اگر این شبها، این روزها اشک از چشمان ما جاری میشه، شکرگزار خدای تبارک و تعالی باشیم، قدر بدونیم این لحظات رو. از محرم دست خالی بیرون نیاییم و محرم رو دست خالی پشت سر نگذاریم، آگاه باشیم. همچنین در این برنامه پرداخته شد به این قضیه که اشک بر امام حسین علیه السلام مایه رحمت الهی هستش. یک قطره از این اشک دنیایی از آتش‌های جهنم رو خاموش می‌کنه. در واقع اشک بر امام حسین علیه السلام بردن و سلاما میگه به آتش جهنم. خوشا به حال کسی که این شبها در مراسمات عزاداری اشک میریزه بر مصیبت‌های این خانواده. همچنین اشاره شد به ماجرای مرثیه خوانی دعبل برای حضرت رضا صلوات الله و سلامه علیه و همچنین روایتی از حضرت رضا علیه السلام درباره اشک بر امام حسین علیه السلام مطرح شد که بی صبرانه مشتاقیم که بریم کلیپی در این زمینه ببینیم و برگردیم. بنده همچنان در استودیوی برنامه نیم نگاه منتظر شما و در خدمتتون هستم.
خب این خاصیتی هستش که خدا بر ابا عبدالله قرار داده و امام رضا علیه السلام با همین مطلع اشاره میکنه یا دعبل من بکا او ابکا. دعبل اگر کسی اشک بریزه یا بگریاند ولو کان واحدا، ولو اینکه یک نفر باشه. یه وقتای آدم میتونه توی خلوت خودش سر سجاده نشستیم کنار خانواده ایم، پدر در کنار فرزندانش و همسرش، دست ادب بذاریم روی سینمون بگیم السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا عطشان، و یه قطره اشکی کلام امام رضا هست. ماه محرم رو سعی کنیم با این سخنان اهل بیت برای خودمون زینت بدیم که یه قطره اشکی ولو کان واحد، اگه یه نفر باشه، کان اجره علی الله، خود خدا، هیچ واسطه ای هم نداره، ملکی نمیاد حساب رسی بکنه، چه میدونم میزانی قرار بده، نه، کان اجره علی الله، خود خداست که
جزاشه،
جزا اون اجر و پاداش این گریه کن رو میده. خب این فضایی هستش که انشالله، و این روایت هم ادامه داره، میدونید که مفصل من ظرفت عیناه، امام رضا میگه که حتی اون لحظه‌ای که شخصی دیدید وقتی آدم بغض میکنه، از اون ماه محرم میگیم به همه، این التماس بکنید که به این چشماتون اشک بریزه، بارانی باشه، چون این اشک یه سلاح آیه علوی، این سلاح میراثی هست از صدیقه طاهره سلام الله علیها، و سلاح حل بکا. ببینید این اسلحه انقدر کارساز بود که خانه ظلمی رو فرو ریخت که اومدن در خونه امیرالمومنین گفتن علی به فاطمه بگو یا شب گریه کنه یا روز. عشق چه کرد با این؟
معلومه که گریه بلند و جانگداز بوده.
آره جانسوز بوده، این عشق جانسوز، این گریهی که حتی توی جریان آشورا و آقا سید و شهدا، خب خود از انا قتیل العبره، این تعبیر آقا سید و شهداست. ما با این عشق دیده، با این بکا که آقا امام صادق، آقا امام زین العابدین، امام سجاد، تمام ائمه ما تقریبا نسبت به این سلاح اشک بر ابی عبدالله، حالا ورای اون آثاری که اخروی هست میگن هر قطره کل گناهان رو از بین میبره، میگه امام رضا میگه من ظرفت، حتی این چشم تر بشه بر مصیبت جدمون علی مصائبنا، حشره الله فی زمرتنا، میگه خدا اون شخص رو با ما اهل بیت محشور میکنه. چقدر زیباست آقا، چه راه بهتر از این، مثلا میانبری قشنگتر از این وجود داره؟ محرم و سفر، مخصوصا ماه محرم، این دهه اول ماه محرم یه فرصت ویژه است عزیزان، سعی کنیم با حضورمون تو مجالس این کلام امام رضا که عرض کردم در قلباب ما محضر آقا امام رضا باشه و ورودی ما به محرم با کلام امام رضا باشه.
سپاسگزار نگاه‌های پر از مهر و محبتتون هستم و ممنون بابت اینکه کماکان چشم دوختید به این قاب جهانی و دارید برنامه خودتون، برنامه نیم نگاه رو دنبال و همراهی می‌فرمایید. خب قسمتی دیگر از ویژه برنامه ما امام منصور رو قرار هستش به اتفاق هم بررسی بکنیم. پرداخته شده به مشروعیت و مقبولیت یزید در دیدگاه علمای اهل سنت، چقدر انسان میتونه پست باشه، چقدر انسان میتونه رذل باشه که به یزید اقتدا بکنه و یا یزید رو مشروع و مقبول بدونه. پرداخته شده به این قضیه، به این جمله که اهل سنت باید از خلفای فاسق، فاجر و ظالم هم اطاعت بکنن. خلافت یزید هم مانند خلافت ابوبکر و عمر مشروع است، پرداخته شده. علمای اهل سنت یزید را بهشتی، واویدا، یزید را بهشتی و باعث عزیز بودن اسلام می دانند. یزید خلیفه شرعی و بهترین امت رسول الله، نعوذ بالله، به این قضیه پرداخته شده. و البته جایز بودن قتل امام حسین علیه السلام طبق مبانی اهل سنت، می دونم که همه شما عزیزان متعجب هستید، بخش رو به اتفاق هم ببینیم برگردیم.
امام حسین مقابل چنین خلیفه‌ای و چنین شخصی با چنین جایگاهی بیعت نکرد. اول یک خلیفه نداره، ما تمیتتن جاهلیه، یک. پس یک حکم بر کفر امام حسین، نعوذ بالله. دوم، بر این خلیفه خروج کرد یا تبعیت کرد؟ خروج کرد. دوباره حتی خلیفه که قلب شیطان باشه حق خروج نداری. نه. اگر خروج کنی ما تمیتتن جاری. دومین حکم بر دلیل بر نعوذ بالله کفر امام حسین طبق مبانی اهل سنت. حالا حکم امام حسین چیه؟ پیغمبر فرمود طبق روایت صحیح مسلم و بخاری، هر کس از جماعت خواست خارج بشه با شمشیر بکشیدش، هر کس که میخواد باشه. این حرف رو آقای ابن قتیبه، یکی دیگه از علمای بزرگ اهل سنت، در کتاب الاختلاف تصریح میکنه، میگه بسیاری از محدثین از نقل فضائل علی ابن ابی طالب، دعوا سر امیرالمومنین ها،
بله،
یعنی اونایی که از قدیر دست کشیدند و تو سقیف خلیفه تراشیدن، همون مسیر اومد امام حسین رو ذبح کرد تو کربلا
دیگه، بغضن لعبی.
احسن. میگه محدث بسیاری از این، اعتراف این عالم سنیه، بسیاری از محدثین اهل سنت فضائل علی ابن ابی طالب که با طریق صحیح و سند صحیح رسیده بود رو، اینها رو مخفی میکردن، کتمان میکردند و بیان نمیکردن. و همینها فرزند او حسین ابن علی را به این دلیل که او موجب اختلاف در جامعه مسلمانان شد و وحدت رو از بین برد، او رو خارجی دانستند و می دانستند و به روایت پیغمبر که هر کس اختلاف ایجاد کرد هر کس می خواد باشه بکشید، به همین روایت پیغمبر استناد کردند. کتاب الاختلاف آقای ابن قتیبه صفحه 54 تصریح ایشون اینه، کثیری از محدثین، خوب دقت کنه بیننده، فضائل امیرالمؤمنین رو انکار میکردن، محدثین اهل سنت، اونم چه روایاتی؟ سند ضعیف، موضوع و جعلی؟ نه، اونهایی که صحیح هم بود و پسر او حسین ابن علی را گفتن خارجیست، چون تو جامعه و امت اسلامی اختلاف ایجاد کرد. خونش حلال است، حلال الدم لقول نبی.
عجب.
چرا؟ پیغمبر گفت هر کس که تو امت من اختلاف ایجاد کرد و خارج شد از امت من و از جماعت و اجتماع، او رو بکشید، فقتلو، هر چی میخواد باشه باشه. پس اینو ما نگفتیم، اینو داره ابن قتیبه میگه آقا کثیری از محدثین اهل سنت اعتقادش این بوده و به این عمل کردن. خب همین یه نفره؟ نه، بریم ببینیم دیگه این رو چه کسی مطرح کرده. یکی دیگه از بزرگان اهل تسنن، شخصیتیه به نام خدمت ابن عربی مالکی، ابن ذهبی، در سیر اعلام نبلاش جلد 20 صفحه 197 شماره 127 در موردشون میگه الامام، العلامه، الحافظ، القاضی، الا ماشاءالله، کتابی داره، یک کتاب عقیدتی، العواصم من القواسم. تو این کتاب چی میگه؟ من چون وقت نیست مجبورم ردشم برم اون قسمت ها دیگه، صفحه 207 میگه کسی در مقابل او خارج نشد در مقابل امام حسین مگر به تعویل. همه کسانی در مقابل امام حسین خارج شدن به این تعویل، و با او کسی به قتال نپرداخت مگر با تمسک به سخن جد بزرگوار او، که در این رابطه زیاد است. الا ماشاءالله روایت ما اهل سنت داریم که امام حسین قتلش واجبه. از جمله این حدیث مسلم که پیغمبر فرمود در آینده مصیبت ها و غم ها خواهد بود، پس هر که بخواهد امر این امت را در حال اجتماعش متفرق سازد، او را با شمشیر بزنید، هر کس که میخواد باشه. پس مردمی که اصل صحابه و تابعینه، یعنی کی؟ صحابه و تابعین، با تمسک به این گونه احادیث خارج شدن در مقابل حسین ابن علی. صفحه بعد. احسنت. این الان اینجا معنا پیدا. و نیز بزرگان صحابه را میدید امام حسین که او را از این کار باز میدارند. التفاتی نکرد، توجهی نکرد به حرف صحابه. و اگر بزرگان صحابه نمیدانستند که این مسئله مصیبتی است که خداوند آن را از اهل بیت دورگردانیده است و فتنه‌ای بوده است که کسی نباید در آخر داخل بشود، او را هرگز رها و تسلیم نمی‌نمود. حرفی قشنگ آخرش اینجا میگه صحابه نه تنها امام حسین یاری نکردند، بلکه او را تسلیم یزید هم کردند. صحابه بودند که مقابل اهل بیت و امام حسین ایستادند. پس آنان کوشش می‌کردند که حسین را بر حکم ابن زیاد و بیعت با یزید قائم کنند. پس اگر حسین نپذیرفت که در بیعتی داخل شود که همه مسلمانان در آن داخل شده بودند و با قدرت و قوت در مقابل آن جبهه گیری کرد، رو در رویی و قتال با او از لحاظ شرعی و سیاسی امکان پذیر بود. امام حسین قتال با حسین و کشتن امام حسین میگه مسئله شرعی به دستور پیغمبر بوده است. اینا مبانی آقایون اهل سنت.
بله عزیزان، برنامه دیگری که قرار هستش بپردازیم یک قسمت دیگری از ویژه برنامه سوگواره هستش که کارشناس محترم برنامه جناب استاد جباری بودن. خب موقعیت رود فرات و دشت کربلا رو طبق تاریخ بررسی کردند، همچنین تاریخ قیام، کتاب تاریخ قیام و مقتل جامع امام حسین علیه السلام رو معرفی کردند. در خصوص اینکه چرا حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام در کربلا چاه حفر نکردند صحبت کردند، همچنین در خصوص سقای کربلا آقا ابوالفضل العباس مطالبی رو مطرح کردند. من بارها و بارها عرض کردم خدمتون که کربلا و واقعه عاشورا گرچه یک روز بود، انجام شد اما تمام نشد. امروز روز ما بهترین و بزرگترین درس ها رو از کربلا، واقعه کربلا و عاشورا میتونیم یاد بگیریم. یکی از مهمترین درس ها همین برادر دوستی، وفای به عهد، جوانمردی هستش که توسط سقای کربلا میر و علمدار حضرت ابوالفضل العباس به نمایش گذاشته شد به بهترین شکل ممکن. و اما در خصوص این قضیه و این سوال صحبت کردن و پاسخ دادن که آیا روز عاشورا در هوای خنک پاییزی بود و پرداختن به حال و هوای و حال و روز حضرت ام البنین سلام الله علیها. در این خصوص همکاران عزیز و نازنینم در پشت صحنه برنامه عادی نگاهی نیم نگاه کلیپی رو برای شما عزیزان تدارک دیدم، به اتفاق هم میریم میبینیم برمیگردیم.
نام این بانوی بزرگوار رو بردید، داغ ما رو تازه کردید، چون واقعا به نیابت از همه دوستان و عزیزان ما بقی مشرف شدیم، اما چه بقیی که متاسفانه ترتیبی دادن که زائر وارد بقی میشه و فقط باید راه بره، حق کوچکترین توقفی رو در بقی نداره، چه زائر شیعی چه غیر شیعی، هر کسی یک اتوبان یک طرف است، در واقع باید از یک مسیر وارد بشی، فقط حرکت بکنی بری به وسط های بقی، دوباره دور بزن از طرف دیگه خارج بشی. ولذا دیگه اون سالهایی که احیانا کمی توقف میکردیم کنار قبر جناب ام البنین سلام الله علیها، اونا دیگه حسرتشو باید خورد و حتی بیرون بقی در کنار نرده ها هم باز یه زمان خانم ها می اومدن پشت بقی کنار نرده ها پشت قبر جناب ام البنین عزاداری میکردن، اون رو هم دیگه به هر حال حتی مردها هم محروم هستن. ولذا اینکه در بقی بشه که روزه خون عزاداری کرد برای جناب ام البنین ارشاد که نیست. و این بانویی که خیلی بزرگواره و ارشاد که خب یار امیرالمؤمنین سلام الله علیه بوده، مثل مادر بوده برای بچه های امیرالمؤمنین سلام الله علیه، برای حسنه مثل مادر هست و چهار فرزند رشید که در رأسشون ابوالفضل العباس سلام الله علیه، اولینشون ابوالفضل در سال 24 هجری حدودا متولد شده و در کربلا حدود تقریباً 35-6 ساله است ابوالفضل العباس سلام الله علیه، و به دنبال او سه فرزند دیگر که عبدالله و جعفر و عثمان، که این عثمان وقتی که چون حالا اینو در پرانتز خوب عرض بکنم،
خیلی خوبه داره مخاطب اشاره بشه اتفاق،
آره شبکه های وهابی که باز آبی در هاون میکوبن تلاش میکنن بگم بله ببینید امیرالمومنین نام فرزند ام البنین رو عثمان گذاشت، بین حضرت و عثمان و خلفای دیگه مسئله نبوده، مشکلی نبوده. شما شیعه ها میاد به هر حال پیازداش زیاد میکنید اینها، پاسخ این است که خب اینا اسامی رایج اول اون زمان بودن، یک و دوم این که در خصوص این عثمان امیرالمؤمنین فرمود، روایت داریم همون سمیته باسم اخی عثمان ابن ملعون، اینو نامگذاری کردم به یاد برادرم عثمان ابن ملعون. عثمان ابن ملعون یک صحابی بسیار خوب پیامبر بود، از مهاجرین بود در مدینه و در سال دوم هجری بعد از جنگ بدر از دنیا رفت، از اصحاب عابد پیامبر هم بود، زاد تا یه وقتی میخواست ترک همسر و شهر و دیار بکنه بره در کوه رهبانیت بگذاره عبادت، پیامبر که من اشکر لا رهبانیت به اسلام، چنین کسی بود و پیامبر خودش در تشییع شرکت کرد. به یاد اون عثمان ابن ملعون نام فرزند ام البنین عثمان نهاده شد، این ستا یعنی عبدالله و جعفر و عثمان و سپس حضرت عباس. و در ارشاد که مصیبت جانسوز ام البنین بعد از حادثه کربلا، خب نقل کرده خیلی جانسوزه، ابوالفرج اصفهانی دیگران نقل کردن که عرشبت که می آمد در بقی صورت قبر درست بکنه، خود ام البنین که در کربلا حضور نداشت، سفر به کربلا هم که بعدش نکرده بیاد به زیارت ابدان و مطهر فرزندانش، رضا در بقی می آمد و اونجا عرشبت که اشعار جانسوزی می خوند و حتی تو نقل دارد که گاهی مروان ابن حکم قسی القلب سنگ دل رد می شد، از بس سوزناک بود این اشعار ام البنین، از باب یک احساساتی عشق بر به اصطلاح محاسن نحسش جاری می شد. و لا تدعونی و ای که ام البنین تذکرینی بلیوت العرین کانت بنون لی ادعا بهم الیوم اصبحت ولا من بنین، مرا دیگر ام البنین ندانید، مرا دیگر بدان لقب نخوانید. این در واقع از اولین مجالس مصیبت و روزه در مدینه، همین مجلس مصیبت و روزه ام البنین بوده در بقی که اهل مدینه دیدم، در واقع یک تدبیر و زیرکی بود از طرف این بانو که یاد کربلا، یاد مظلومیت ابا عبدالله و شهدای کربلا رو زنده نگه بداره. و این در ارتباط با جناب ام البنین.
بله عزیزان، سلام الله علیها، چه رشادت هایی از بانوان صدر اسلام سر زده و همه و همه به این رشادت ها اقرار میکنن. اما برنامه بعدی که قرار هستش بهش بپردازیم، ویژه برنامه مع امام منصور، قسمتی دیگر از این ویژه برنامه هستش که حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی، کارشناس محترم این قسمت از ویژه برنامه مع امام منصور بودند، در خصوص فلسفه قیام امام حسین علیه السلام مطالبی رو مطرح کردند و همچنین خیلی جالبه به این قضیه پرداختن که اهل سنت یک مقام و جایگاهی فراتر از عصمت برای صحابه گناهکار قائل شدن، همون اشخاصی که امروز منکر عصمت اهل بیت میشن، جایگاهی فراتر از این عصمت رو برای افرادی که اصلا شایسته این دست از صفات نیستند قائل میشن و قائل شدن در طول تاریخ، و همچنین حرمت شکنی های متعدد رو زمینه وقوع واقعه، بهتر بگم فاجعه کربلا اعلام کردند. در واقع جایگزینی صحابه به جای اهل بیت رو هم یکی از مواردی معرفی کردن که زمین ساز وقوع فاجعه کربلا بوده، و همچنین عادی سازی مخالفت با حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله هم یکی از مواردی بود که زمین ساز وقوع فاجعه کربلا شد، همونطور که جناب استاد دکتر حسینی قزوینی بهش پرداختن. قرار هستش به اتفاق هم بریم ببینیم برگردیم.
خب پیغمبر اون همه توصیه کرده بود، این همه نسبت به حضرت امیر، نسبت به حضرت زهرا، نسبت به امام حسین، امام حسن، حدیث خلافت، حدیث دار، حدیث وصیت، حدیث قدیر، غیره و غیره. خب اینها همه شنیده بودند. آمدن چیکار کردند؟ مخالفت با رسول اکرم را عادی سازی کردند. این هم خطرناکترین کاری بود که انجام شد، نه بعد از پیغمبر، در عصر نبوت،
در همون دوران،
در همون دوران مخالفت با رسول اکرم عادی سازی شد.
چه بدی نیست، نه گناه نه معصیت، خیلی معمول.
پیغمبر دستور میده، حتی حالا انشالله شاید یکی از سوالاتی که حضرت عالی نظرتون باشه که ما برسیم همین باشد، این عادی سازی مخالفت با رسول اکرم
می نویسم که انشالله
بله میکن. این باید روش کار بشه. در زمان پیغمبر نسبت به اصل رسول اکرم مخالفت کردن عادی سازی شد، نسبت به دستورات رسول اکرم در امر خلافت مخالفت پا پیغمبر عادی سازی شد. این در عصر نبوت. بعد از رسول اکرم هم آمدن چه کار کردن؟ کنار گذاشتن اهل بیت را عادی سازی کردن. بعد از رحلت پیغمبر، نمیدونم پیغمبر از دنیا نرفته، رفته پیش خدا، و هر کسی که پیغمبر از دنیا رفته منافق است و چی هست و امثال این قضایا را انجام دادن تا قضیه سقیفه شکل گرفت. و بعد از شکل گرفتن قضیه سقیفه، اینها دیدن مردم این همه از پیغمبر روایت شنیدن، چکار کنن این روایت ها را؟ اول کاری که کردن بحث حدیث سوزی را راه اندازی کردن توسط خلیفه اول و خلیفه دوم، دوی عبارت ذهبی است و خطیب و غیره، شلو ما مدارکشو گفتیم، بارها میگیم احادیث پیغمبر هر کس دستش بیارد ما میخوام دایره المعارف بنویسیم، اینا رو همه رو آتش زدن. نقل حدیث پیغمبر رو قدغن کردن. خود خلیفه اول گفت من سألکم عن شیء فقولوا بیننا و بینکم کتابون، همون حرفی که خلیفه دوم در حدیث گرتاس گفت حسبنا کتاب الله. و این قضیه ممنوعیت نقل حدیث تا سال 140-150 ادامه داشت. من جایزه میدم هر کدام از اهل سنت بیاره که در 100 سال اول اسلام یا تا سال 130-140 یک کتاب 10 صفحه اهل سنت نوشته باشن، یک کتاب 10 صفحه نوشته باشن. خود سیوطی در تدریب الراوی میگه اولین کتابی که نوشت، حالا اگر چیز باشه، شهاب الدین زهری متوفای اگر اشتباه نکنم نزدیک 125-124 این هاست، یا بعضی ها میگن نه تا 150 این تألیفاتی اهل سنت نداشتن. این یک بحثی است که مخفول عن ما، منبری های ما، مداهای ما.
خیلی ممنون، متشکرم از همراهی شما عزیزان و ارجمندان که همچنان چشم دوختید به این قاب جهانی و نیم نگاه رو دنبال و همراهی می‌فرمایید. خب قسمتی دیگر از ویژه برنامه سوگواره با کارشناسی جناب استاد بیگدلی رو قرار هستش که بررسی بکنیم. پرداخته شده به مردانگی و مروت حر ابن یزید قیاهی. واقعا عجب سرگذشتی و عجب عاقبت ختم به خیری داشت حر ابن یزید قیاهی، و چه زیبا در آغوش امامش قرار گرفت. شخصی بود که در ابتدا و در شروع فاجعه کربلا نقش داشت، آب و راه رو بر اهل بیت حضرت امام حسین علیه السلام بست، اما وقتی که پشیمان شد سرش رو پایین انداخته بود و خیلی شرمنده داشت به سمت آقا امام حسین علیه السلام قدم بر می داشت و شاید پوتین های جنگیش هم به گردنش آویزان شده بوده که وقتی که آقا امام حسین علیه السلام حر ابن یزید قیاهی رو دیدند، حتی برای اون لحظات و اون دقایق هم راضی نبودند که حر رو شرمنده ببینند. لذا فرمودند که ارفع رأسک، سرتو بالا بگیر. امام حسین علیه السلام غیر مستقیم با این عبارت داره به ما یاد میده که حالا که اومدی به سمت ما، حالا که در مسیر ما قرار گرفتی، سربلندی، سرتو بالا بگیر. عزیزان، ارجمندان، برادران، خواهران، در هر نقطه ای از زندگیمون داریم به سر میبریم، الان وقتشه که حروار مسیر حسین علیه السلام رو انتخاب بکنیم و در این مسیر ثابت قدم باشیم. درسته، خودم رو عرض میکنم گناهکار هستم، اما زمانی که این مسیر رو انتخاب بکنم، زمانی که قلبم برای آقا ابا عبدالله الحسین، برای مسیرشون، برای هدایتشون به تپه، اون موقع حضرت به ما میگن ارفع رأسک. حواسمون باشه به اعمال و رفتارمون. یک آقایی که به شدت مهربان هستند نسبت به ما، زندگی هامون رو تحت نظر دارند و مرتبا بررسی میکنن. اگر گرهی در زندگی هامون ایجاد بشه، این آقا هستند که دغدغه من میشند و باز میکنن این گره رو. اگر مشکلی برای ما به وجود بیاد، اولین شخصی که ناراحت میشه و گریه میکنه برای این مشکل ما، این آقاست. همون آقایی که گاهی اوقات بی انصاف میشیم و با اعمال خودمون، با کردار خودمون، با رفتارهامون قلبش رو میرنجونیم. امام زمانمون عجل الله تعالی فرجه الشریف، جان عالمی به فداشون بشه. چه کسی دلسوزتر از آقای ما، امام زمانمون نسبت به ما وجود داره و حضور داره؟ الهی که اون روز فرا برسد که پای منبر آقا حجت ابن الحسن العسکری عجل الله و فرجه الشریف بنشینیم و این روزه ها رو از لسان مبارک ایشون بشنویم. زهی سعادت اون اشخاصی که نصیبشون میشه، انشاءالله ما هم جزو همین اشخاص باشیم. موضوع بعدی که بهش پرداخته شده بی ربط نیست با صحبت های حقیر، شباهت آقا امام حسین علیه السلام و حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف بررسی شده که به اتفاق هم میریم میبینیم. برمیگردیم.
شبیه شباهت های بین حضرت حجت سلام الله علیه با حضرت سید و شهده هست. یکیش همین سفینت و نجات بودن. خب ان الحسین مصباح هدا و سفینت و نجات، وقت در زیارت حضرت حجت هم داره سلام بر شما ای سفینه نجات. کشری نجات یه ویژگی داره. من یه موقعی اوائل به دریای مثلا همین شمال ایران ایستاده بودم، دیدم قایقای تندرو میان میرن، بعد به یکی گفتم اینا ماهیگیرن، گفت نه اینا نجات غریقه. نجات غریق یه هنر داره جالب اینه، وقتی کسی غرقه در آب میشه از اون هم میپرسه تو نماز شب خوندی یا نخوندی، تارک الصلات هستی یا نه، ایرانی هستی یا افغانی، هندی، پاکستانی، عراقی، اصلا تو عرض میکنم که مستی یا غیر مست. او وظیفش اینه هر کسی و هر ناکسی دستشو حرکت بده بگه دارم غرق میشم دستشو میگیره. امام حسین سلام الله علیه هم همین گونه سفینه نجات. اینی که بعضی هم میگن چرا شما دم از امام حسین میزنید، امام حسین انسان سازه، هر کس و ناکسی در طی تاریخ یا حسین گفته امام حسین مچشو گرفته، دستشو گرفته، مددش کرده، کمکش کرده، اوورده تو ساحل نجات هم پیادهش کرده. اینو واسه ما عقل کنیم، فکر کنیم، دو مرتبه خودمونو تو آب نزنیم. رضا ائمه فرمودن ما که شما رها نمی‌کنیم، شما رو نجات هم میدیم، ولی خواهشن ما رو به زحمت نندازیم، ما رو به زحمت نند. خود حضرت حجت سلام الله علیه هم می‌دونن کشتی نجاتن. الان گفتم امام زمان مقیسن، ولو غیر شیعه قبول ندارن، ولی بدانن امامشونه، امام همگانه. لذا امام زمان هم همین گونه است، هر کسی و هر ناکسی دم از امام زمان بزنه حضرت به فریادش میرسه. لذا این توسلات هم توسل به سید الشهدا است، هم توسل به دیگر ائمه. فقط جالب اینه که خود ائمه هم حواله دادن به سید الشهدا رجوع کنیم. حالا این که در روایت داره کلونا سفن النجات و سفینه الحسین اوسو، ما گشتیم هم مثلا حالا پیدا نکردیم کجا سنده چی، ولی حرف قشنگیه که همه کشتی نجاتن، ولی کشتی سید الشهدا وسعتش سرعتش بیش از همه. هر سال میدونید چقدر نماز بی نماز توی این مجالس نماز خون میشن. حال مردم که اعلان نمیکنن، نمیگن، ولی گاهی به ما میگن. من یادم یکی کسی اومد گفت من سارق بودم اومدم تو مجلس امام حسین متحول شدم. ببینید یه نمونش رسول ترک بوده ضرب المثل شده، هزاران هزاران نفر مثل رسول ترک منتها لو ندادن، نگفتن. ما خودمونم همینجور به برکت همین حر شهید است، خداوند حر شهید رو در کربلا علم کرده که گناهکارها مایوس نشن،
که ما رومون بشه.
بله من اینو میگم، ما خیلی 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 گناه کرده باشیم، مثل تعبیر شما اون پدری که گفته گناه من از همه این اقیانوس ها و زمین و آسمان هم بزرگتره، هر چی گناه کرده باشیم به خود و هر قسم گناه و هر رو نکردیم. ما کی راه بر حجت خدا بستیم؟ کی قد در مقابل حجت خدا علم کردیم؟ ما کی از مخیلمون خطور کرده بچه های ممسن رو به گریه دراریم، بترسونیم، قلبشون رو بلرزونیم؟ حضرت زینب و اینا رو هر کرده. من یه حرفی دارم میگم، من معتقدم اگر امام حسین سلام الله علیه هر رو نبخشیده بود، یعنی قرآن مجسم یا آیات توبه رو تحقق نبخشیده بود و هر رو نبخشیده بود، اول کسی که لایق و استحقاق داشت لعن بشه هر بود. از هر منتها این قرآن مجسم بینید چقدر زیبا هر رو بخش. همین که عرض کرد حلی من توبه مرددم بود، خدا منو میبخشه یا نه؟ حضرت فرمود نعم یتوب الله علیک. بعد فرمودن ارفع رأسک، سر تو بگی بالا، منو خجالت زده نکن، این کار خداست. ببینید در هم آیه 53 سوره زمر گفتم خداوند میگه قل یا عبادی الذین اسرفوا، آدم گناهکار از چشم نمیندازه، میگه اینا بنده های منن. در وادی دعا هم همینجور میفرماید اذا سألک عبادی عنی، اینا بنده های من. در وادی دعا بنده میدونه، در وادی گناه این درس باشه بر ما، آدم گناهکار رو از چشم نندازیم. این جوان ها خیلی عزیزن، بگو من خیلی دوست دارم ولی از این کار بدم میاد. شما ببینید مقام معظم رهبری همین دخترهای کم حجاب، حالا در این اوضاع فرمودن دخترای ما، حقیقتا دخترای ما، بعضا ما پدری کنیم در حقشون، ولی این جمله رو بگیم این نوع پوشش درست نیست. این چون در روایت هم داره اگر کسی توبه میکنه و از تغییر رویه هم بده، من تاب و لم یغیر لباس لیسه به تائب، کسی که توبه بکنه اما رخت و لباسش همون مانتو و کفش و کلاه دیروزش باشه که لیسه به تائب. من تاب ولم یغیر رفقا لیس به تائب، من تاب ولم یغیر مجلس لیس به تائب، من تاب ولم یغیر خلقه لیس به تائب، من تاب ولم یغیر نیته لیس به تائب، من تاب ولم یغیر فراشل. 10 مورد و پیغمبر دنبال هم گفت. این هر تغییر رویه داد، اون هری که جهنمی بود شد بهشتی بیگان. بر ما هم اینو خدا الگو قرار داده است. شما کربلا رو ببینید، تمام اصحاب، من صبح ها میرم مسجد آیت الله زمان بهجت منبر، بهجت یه عبارتی داشتن، میگفتن از اصحاب بگید، اصحاب سابق رسم بود 5 روز اولو در دهه اول از اصحاب میخوندن. هر رو مال چه ایمامان رو میدیم تا این هر الگو باشه، من نترسم، من که گناهم به حد او نیست، ناامید نشم. جون غلام سیاه چهره امام حسین، اینید امام حسین چه تجلیل ازش کرده. یه کسی به قیافش نگاه نکنه، به ناداریش نگاه نکنه، امام حسین فقیر و غنی براش یه پا میره، هیچ فرق نمیگذاره. جالبه، امام حسین سلام الله علیه تمام شهدار که نتونستن سرهاشون رو به دامن بگیرن، 10 تا شهید بیشتر نبوده. حضرت وقت نمیکرده مثلا 40 تا شهید شهدای مرحله اول در آن واحد قبل بعد از طلوع بین الطلوعین قبل از طلوع آفتاب یه جا روی زمین میختن به تیرباران عمر سر. و امام حسین که میتونستن برسن بالا سر همه، اما 10 تا شهید و شاخص سراشون رو به دامن گرفت. ابوالفضل العباس، علی اکبر، قاسم بن حسن، عبدالله بن حسن که روسی نکن، حضرت علی اصغر، اون وقت یه حافظ قرآن، بعدم جون غلام سیاه چهره، یکم حره. امام حسین داره میگه، میگه من اینا رو دوست دارم، تشخیص میدم، لذا اینا رو مشخص کردن که ما هم تشخیص دادیم و مشخص.
دلگرمیم به همراهی ها و دنبال کردن های این برنامه توسط شما عزیزان. خیلی ممنون و متشکریم بابت همراهی های شما. قسمتی دیگر از ویژه برنامه مع امام منصور با کارشناسی جناب استاد بنیادی عزیز رو قرار هستش بررسی بکنیم و بهش بپردازیم. در این برنامه پرداخته شده به مصائب حضرت زینب کبری سلام الله علیها، به اون جمله معروف حضرت پرداخته شده. واقعا یکی از بزرگترین درسایی که میتونیم یاد بگیریم از کربلا و عاشورا همین هستش: مقاومت، استقامت، استحکام در برابر ظالمین و مستکبرین و ستمکاران و ستمگران. وقتی که توی اون مجلس از حضرت زینب کبری سلام الله علیها پرسیده شد که چه دیدی و نظرت چیه در مورد این وقایع، چه اتفاقاتی افتاده شده بود، سر از تن مبارک حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام جدا شده بود. حضرت زینب کبری سلام الله علیها برادرزاده‌هاش رو دیده بود که قطعه قطعه و اربن اربا شده بودند، اما وقتی که ازشون پرسیدن در نهایت استحکام و استقامت و مقاومت فرمودن: و ما رأیت الا جمیلا، به جز زیبایی چیزی ندیدم. اگر بخوایم درست و دقیق تر در زبان عربی ترجمش بکنیم، به شکل مثبت و مؤکد باید ترجمه بشه، یعنی هر آنچه دیدم تنها و تنها زیبایی بود. سلام الله علی قلب زینب الصبور. در خصوص درس هایی از دعای عرفه صحبت هایی شده در این قسمت از ویژه برنامه مع امام منصور، به اتفاق هم میریم میبینیم برمیگردیم.
دعای عرفه خیلی مهمه که ما ماهیت قیام ابی عبدالله الحسین علیه السلام رو بعد بریم در دعای عرفه پیدا کنیم، یعنی اون اوج عرفان که حضرت خودشون رو بنده خوب خدا میخوان معرفی کنن و خالص خدا، و این خلوص و این بنده خوب بودن رو ما در کربلا در مقام عمل هم میبینیم. خب این در دعای عرفه است. یه از زیباترین دعاهای و مناجات هایی که اصلا میشه نام برد
این مناجاتیست که ابی عبدالله حسین علیه السلام در گوری قتلگاه داشتن. اللهم متعال المکان عظیم الجبروت. اون نظامین عالی در لحظه ها و نفس های آخر سید شهدا علیه السلام. و بعد بیاناتی که در طی این مدت حضرت داشتن در یک دعایی که ظاهراً آخرین دعای ابی عبدالله حسین علیه السلام قبل از اون مناجات قتلگاه است، حضرت چنان جملاتی رو به کار میبرن که خودشون رو در برابر خدای بزرگ، یعنی انسانی که خداشناس باشه، انسانی که معرفت الله در وجود او در اوج قرار گرفته باشه، وقتی که در برابر خدا قرار میگیره خودش رو اینطور معرفی میکنه: ادعو که محتاجن، خدایا من میخوانم در حالی که من محتاج تو هستم، محتاج کس دیگری نیست، نیازمند کس دیگری نیست. از میان این همه نامه هایی که حضرت نوشتن برای اهالی کوفه، اهالی بصره، خطبه هایی که حضرت خوندن در جمع حاجیان در منا، در مدینه، در جاهای مختلف، حتی خطابه هایی که حضرت داشتن در خود کربلای معلا، جمع اینها حالا 70 نفر، 72 نفر با کم و زیاد همین مقدار جمع شدن. ابی عبدالله حسین علیه السلام نداشون رو به همه رسوندن، کسی نمیتونه بهانه بیاره که من نشنیدم. ولی سید الشهدا علیه السلام هیچ دست نیاز به اینها دراز نمیکنه، دعوت میکنه، گاهی خودشون حضوری
با همون هدف هدایتگری که داشتن،
با همون هدف احسنت، گاهی از آقا سفیر میفرستن برای اصحاب خودشون صحبت میکنه. تمام تلاش حضرت اینجا کاملا خودش رو نشون میده. ولی اینکه ابی عبدالله حسین علیه السلام بخوام خودشون رو محتاج نشون بدن، ابدا. سید الشهدا به خدای متعال عرض میکنند که انا ادعو که محتاجن، نسبت به خدای متعال بله حضرت محتاجه، الان عرض میکنم. و ارغب الی که فقیرن، در حال رغبت و تمام سعی و وجودم به رسیدن به اون لقاء الله و اون ملاقات عالی هست، در حالی که دستم خالیه. این درسه که انسان وقتی میخواد در مقابل پروردگار صحبت کنه تمام وجودش خاضع و خاشع باشه. و افضا الیک خائفن، عشق میریزم خائفن، خوفم من الله، همه اینها رو داره بیاد. و ابکی الیک مکروبن، این همه مشکلات بر سر ابی عبدالله حسین علیه السلام، خب بالاخره خاندان رسالت همراه ابی عبدالله حسین علیه السلام هستن و همه اون بستن آب و به هر صورت اون محاصره و بعدم قلت اعوان و انصار و اینا مشکل ایجاد میکنه، ولی ابی عبدالله حسین علیه السلام اینها رو بیان نمیکنه. معیار در این که ابی عبدالله عشق میریزن اینه که در مقابل پروردگار، یعنی اگر انسانی میخواد در اوج عرفانم قرار بگیره باید بدون فقرش، باید بدون فزعش، باید بدون احتیاجش، باید بدون کرب و اون ناراحتی برآمده از قلبش، اینا به چه سمت و سوی میره. و بعد ابی عبدالله حسین علیه السلام عرض میکنند به خدای متعال: و استعین و بک ضعیفا، خدایا من استعانت میجویم در حالی که ضعیف هستم، ولی استعانت که از خدای متعال. و اتوکل علیک کافیا، و تمام توکلم بر خدای متعال و همین مقدارم کفایت میکنه. اگر انسان در اوج معرفت، در اوج بزرگی قرار بگیره، این در مقابل خدای متعال خاضعه. حالا سید الشهدا در مقابل خدا اینطوره. این گونه روحیه، این گونه شناخت، این خودش رو در میدان عمل نشون میده. از صبح امروز که بالاخره صبح عاشورا بود، وقتی ابی عبدالله حسین علیه السلام به شهادت رسیدن، ببینید چقدر سید و شهدا رفتن میدان، عزیزانشون، اهلشون، فرزندانشون، شش ماهشون روی دستشون، بعد اصحاب به اون با وفایی قمر بنی هاشم ابی عبدالله حسین علیه السلام با چه حالی وقتی اون ندای قمر بنی هاشم یا اخا ازک اخاک، با چه حالی رفتن، بعد با چه حالی برگشتن. خب همه اینها قوت میخواد، قوت قلب میخواد، قدرت میخواد، قدرت جسمانی میخواد. ابی عبدالله حسین علیه السلام هم تشنه بودن. این قوت و قدرتی که در وجود ابی عبدالله حسین علیه السلامه، اینا همش برآمده از همین دعاهاست. خدای متعال نصرت میکنه، خدای متعال به انسان اقتدار میده، که وقتی سید الشهدا علیه السلام دیگه، وقتی که اصحاب نبودن، اهل بیت نبودن، حضرت لباس رزم پوشیدن و عزم میدان کردن، وقتی وارد میدان شدن، لشکر کوفه حراسید. در جنگ با ابی عبدالله حسین علیه السلام هم نوران نمود جمعی حمله کنن، خودشون هم صدا می دادن که اینا حیدرزاده اند، فرزندان حیدر هند. اینا کرار غیر فرار هند. اینا علیزاده اند، فرزندان علی هست.
می شناختن دیگه، علی رو می شناختن.
بله، با اون عظمت، با اون هیبت، ما نسبت به درجات عرفانی انسان‌ها این رو داریم که نور عرفان، نور معرفت الهی در چهره انسان مشخص میشه، کمان که در گفتار انسان، در رفتار انسان هم مشخص میشه. سید الشهدا علیه السلام اون دعای عرفه، اون دعایی که حالا فرازش رو اینجا عرض کردیم، الان سید الشهدا علیه السلام اینها رو با عمق وجودشون، با بند بند وجودشون، خالص برای خدا، و بعد با این نگاه متعالی حضرت وارد میدان میشه، این انسان دارای عظمت.
سپاسگزار نگاه های پر از مهر و محبتتون هستم. ممنون از این که همراهی میکنید برنامه خودتون رو. بله، برنامه‌ای که تقدیم حضورتون شد این قسمت از ویژه برنامه مع امام منصور در روز عاشورا پخش شده بود و الان به اتفاق هم دیدیم برنامه رو و استفاده کردیم. اجازه بدین انتهای برنامه یک عرض سلام و ارادتی محضر آقا ابوعبدالله الحسین علیه السلام داشته باشیم و بعد پایان برنامه رو اعلام بکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار. ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتكم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. در پایان این قسمت از برنامه عادی نگاهی نیم نگاه، کوتاه ترین دعا برای بلندترین آرزو، اللهم عجل ولیک الفرج. ممنونم از همراهی هاتون، خیلی دوستتون داریم. از دعای خیرتون بنده و همکارانم رو فراموش نفرمایید. بی حد و عدد یا علی مدد. چقدر شد تایم؟ دبل آها خب من گفتم یه بار دوباره
بزن.
خب خب داستان و قضیه مرثیه خانی دبل برای امام رضا علیه السلام رو مطرح کردند